بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين پیش از آن که در محور گفتار امام عصرگری سه آیه‌ای که وعده داده شده بود قرائت بشه یک آیه از قرآن قرائت میکنم که از این آیه شریفه استفاده آزادی به معنای واقعی میشه. البته نه آزادی به معنای غربی و نه آزادی به معنایی که کسی پیش خودش تصور میکنه. این آزادی که استفاده میشه از آیه شریفه آزادی در انتخاب یا انتخاب درست یا انتخاب نادرست. یعنی خداوند متعال خدای زورگیر نیست، خدای محبت، خدای مهر، خدای لطف، خدای رحمت و از جلوه های محبت و رحمت و لطفش هم عقلیه که به انسان عنایت کرده که موسی بن جعفر از این عقل تعبیر فرموده به حجت باطن، یعنی چراغ درون. البته این چراغ درون نورش نور کاملی نیست که شعاع نورش گسترده به همه امور باشه که انسان بتونه بهش تکیه کنه و در همه امور راهنما قرارش بده، بگه عقلم این گونه درک میکنه و به درک عقلم احترام میکنم و دنبال میکنم هدفی رو که میخوام. عقل چنان که در اصول کافی در جلد اول به فرموده امام صادق محبوب ترین آفریده معنوی الهیه و به تناسب این که محبوب ترین آفریده است، اونی که عقل داره اونم محبوب پروردگاره، مگه اینکه خودش نخواد و از محبوبیت خودشو بندازه، بگه نمیخوام من محبوب خدا باشم، اینم آزاده، که از همون آیه استفاده میشه، نمیخوام محبوب خدا بشم. خب با محبت بعد ازش پرسید نمیخوای محبوب خدا بشی؟ و محبوب کی میخوای بشی؟ حتما یه جوابی داره بده، ولی اون جوابش پیش پروردگار قانع کننده نیست. البته اونی که آدم میخواد محبوبش بشه باید یه موجود زنده باشه و یه موجود درک کننده. حالا هر کی رو که معرفی بکنه ممکنه خیلی تکبر بکنه، بگه من میخوام محبوب شیطان بشم، من میخوام محبوب ابلیس بشم، من میخوام محبوب کارل مارکس بشم، من میخوام محبوب لنین بشم، ولی اون که زنده نیستن اما بشم جز محبوبان اونا. و راه سومی هم وجود نداره به قول پیغمبر اکرم. رسول خدا میفرماد یا نوره یا ظلمت، یا خوبیه یا بدی، یا حق یا باطل، یا سلامت یا بیماری. اصلا در عالم سومی وجود نداره. یا آدم میخواد محبوب نور بی نهایت بشه، میخواد میشه، یا میخواد محبوب ظلمت بی نهایت بشه، چون میخواد میشه. حالا در کنار عقل پروردگار عالم 124,000 پیغمبر و 12 امام قرار داده که وضع انبیا و ائمه از نظر اخلاق و عمل یه وضع روشنیه. یعنی تمام انبیا مثبت کاملا و تمام ائمه مثبت کاملا. ما وقتی که دست عقل و تو دست نبوت و امامت بگذاریم، تبدیل به عمار یاسر میشیم، تبدیل به مقداد میشیم، تبدیل به سلمان میشیم، تبدیل به ابو حمزه میشیم، تبدیل به صفوان بن یحیی میشیم، تبدیل به ابن عمیر میشیم، تبدیل به عبدالله ابن یعفور میشیم. حالا من بخوام اسم ببرم 100 تا رو باید اسم ببرم. تبدیل به در حد خودمون شیخ انصاری میشیم، تبدیل به آیت الله لزما گلپایگانی میشیم. اینا آدمایی هم اینا انسان هایی هن که دست عقلشون رو تو دست انبیا گذاشتن، انبیا و ائمه و عقلم بهشون کمک دادن تا اینجا بردنشون، یعنی تا ملکوت عالم، تا تبدیل شدن به قول حضرت مسیح به یه موجودات بسیار با منفعت. این در قرآن مسیح تو گهواره گفت جعلنی مبارکا، خدا منو یه موجود مبارک قرار داده. از امام صادق پرسید این کلمه مبارک در زبان مسیح یعنی چی؟ امام صادق فرمود یعنی یه انسان بسیار سودمند، نفعاً. خب آیه رو من بخونم که آزادی انتخاب از این آیه استفاده میشه. خیلی آیه جالبیه، خیلی جالب. اینایی که میگن دین زوری نیست، راست میگن. خود پروردگار در سوره بقره فرموده لا اکراه فی الدین، من نمیخوام شما زوری دیندار بشی. نه، میخوای نشی نشو، میخوای هم بشی بشو، زوری نیست. انتخاب با تو، عقلم داری، پیغمبر و امامم داری، منم یه کاری برات کردم. قد تبین الرشد و من الغی، من یه جاده بهت دادم اسمش صراط مستقیم، آخر این جاده بهشت. دلت میخواد این جاده رو انتخاب؟ یه جاده هم هست اونو من ندادم، اونو شیطان داده، ولی من فقط این جاده رو بهت معرفی میکنم که آخر این جاده در دنیا شقاوت و بیچارگی و ذلت و پستی و دربدری و بدبختی و منفور شدن نسبت به مردم، پایان آخرتیش هم جهنمه. اما من زوری نمیگم بیاین دیندار بشین، من راه رشد رو از گمراهی بیان کردم. حالا در اون آیه میگه این هو الا ذکرون للعالمین، این قرآن بیدار کننده جهانیانه. لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه کسی بخواد. آزاد در انتخاب انسان، اگه بخوای. خوب حالا ما که اهل مسجدیم، اهل نمازیم، اهل ماه رمضانیم، اهل خداییم، اهل عقلیم، اهل نبوتیم، اهل امامتیم، این همه سرمایه رو ما قبول کردیم، پذیرفتیم و یقینا با قبول کردن این همه سرمایه، با انتخاب خودمون اهل نجاتیم بدون شک. یعنی ما قیامت خرابی نداریم، برزخ خرابی نداریم. ما که با این سرمایه ها داریم زندگی میکنیم، خب یه لغزش هایی هم داریم، اما نه لغزش های خیلی سنگین. آدم کش نیستیم، رباخور نیستیم، زناکار نیستیم، رشوه بگیر نیستیم، قاصب نیستیم، ظالم نیستیم، اینا رو نیستیم. ولی گاهی به خودمون بد میکنیم. یعنی اون چند دقیقه‌ای که باید آدم سالمی باشیم، ناسالم میشیم. ناسالم. مثلا باید زبونمون رو سالم نگه داریم تا مرگ. گاهی میلغزیم، زبون رو به ناسلامتی میکشیم. یه دروغ، یه غیبت، یه حرف زشت، که البته اگر ما این سرمایه ها رو نداشتیم، اینا امیرالمومنین میفرماید، یعنی اگر ما خدا رو، انبیا رو، عقل و ائمه رو نداشتیم، آمرزش الهی سراغ ما نمی اومد. اینی هم که امیرالمومنین میفرماید، توضیح خیلی از آیات قرآنه. حالا حضرت می‌فرماید خوبی‌ها از کسی که دین نداره قبول نمیشه. خیلی هم خوبی داره ولی طرف معاملش که خدا نیست، برای چی خدا قبول بکن؟ من دیوار مشروسین رو بنایی کردم تو این شهر، پاشم برم قم گریبان حاجری رو بگیرم بگم من یه دیوار تعمیر کردم موزه من رو بده، حاجری میگه به من چه؟ ما قم زندگی میکنیم، شما دیوار رو در یه شهر دیگه تعمیر کردی، بعدم من مالک دیوار که نبودم. این عاقلانه است که از من مزد بخوای؟ برو برای کسی که کار کردی مزد تو بخوا. اونی که برای خدا کار نکرده چه طلبی از رحمت خدا داره؟ اونی که خدا رو قبول نکرده چه طلبی از رحمت خدا داره؟ این جمله امیرالمؤمنین خیلی مهم، می‌فرماید خوبی ها با نبود ایمان، یعنی این سرمایه ها قبول نمیشه، بدی ها با این سرمایه ها قابل آمرزش. نمیدونم عنایت فرمودید، چی فرمود امیرالمؤمنین؟ خیلی مهمه. خوبی ها با ارتباط نداشتن با خدا و انبیا و ائمه قبول نمیشه، ولی بدی ها با ارتباط داشتن با اینها قابل آمرزشه. خیلی عجیبه که قرآن میگه روز قیامت من دل مؤمن رو نگاه میکنم، یه گوشه دلش خود حسدی، کینهی، زشتی، نزعنا من قلوبهم من قل، اون یه مقدار خرابی های قلبشون رو ریشه کن میکنم، صاف و پاک که شدن میگم حالا برو بهشت، چون بهش جای ناپاکی نیستش. خب قلبشونو که خودم اصلاح میکنم، یه مقدار لغزش دارن که با اون لغزش ها که تو پرونده هستن نمیتونن برن بهشت، اونا رو میبخشم و میآمرزم. اول سخنم گفتم خدا خدای محبته، خدای لطفه، خدای مهربانیه. من چند رو پیش در قوم یه روایتی رو دیدم، البته به صورت داستانه، حدود 4 صفحه بود. یه جمله شو من براتون میگم، اون جملهش اینه: کسی در مدینه مرتکب گناهی شد، پیش خودش خیلی بزرگ نمود این گناه. اونم این بود که اومد در خونه دوستش که دوستش نبود، بهش سپرده بود من چند رو نیستم، تو گاهی به خونه ما یه سری بزن ببین آبی، نونی، پنیری، گوشتی، چیزی نمیخوام. این برای این خاطر اومده بود، قدم ها رو که درست برداشته بود اومده بود به خانواده دوستش در نبود دوستش کمک خرید باشه، از جیب خودش هم نمیخواست بده. بعد وقتی که خانوم دوستش جوانم بود اومد پشت پرده، این صدای خانوم دل اینو گرفت. خب صدای لطیفی بود، ظریفی بود، تحمل نکرد، پرده رو کنار زد، اومد دست ببره به طرف بدن این زن. زن بهش گفتش که تو واقعا شرم نمی کنی که رفیقت رفته برای جنگ در راه خدا و تو چشم بد به ناموسش دوختی. این خیلی تکون خورد. حالا بعد چی شد؟ اون مفصل. وقتی که بهش گفتن پیغمبر از سفر برگشته، تو هم مدینه جدا شدی، نشستی شبا تو این بیابونات زار میزنی در خانه خدا، خب بلند شو برو پیش پیغمبر کار تو حل کن. بلند شد اومد پیش پیغمبر. رسول خدا فرمود بد کرد. خب بد کردی، حالا بد کردی، بدبخت بیچاره نه زنا کرده بود نه حالا دستشو رسون به بدن ناموس مردم، نیتشو که داشت، نیتشو داشت. نیت بد بده، چون به عمل ممکنه برسه، برای اینکه اول آدم میخواد بعد انجام میده، اگه نخواد خب انجام نمیده. ما رشوه نمیخوایم و نمیگیریم، غصب کردن مال نمیخوایم و نمیریم دنبال غصب، ما ظلم به زن و بچه رو نمیخوایم خب نمیکنیم، ما توهین به همسرمون رو نمیخوایم خب توهین نمیکنیم. این بستگی داره به خواست انسان. خیلی هم باید آدم مواظب به این خواسته های دلش باشه که چی میخواد. اگر هم یه وقت متوجه نشود اینی که میخواد مثبت یا منفی، به یه آدم وارد مراجعه کنه. قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر، برید اونی که بلده، ان کنتم لا تعلمون، بلد نیستین و از اون بپرسین. بعد پیغمبر بهش فرمود برو برو و کارتو با خدا صاف کن. این خیلی حالش بدتر شد، منقلبتر شد، اومد و شبانه تو بیابون خیلی گریه سوزناکی کرد. جبرئیل به پیغمبر نازل شد، روایت و شیعه نقل کرده با در کتابای مهمش، جبرئیل به پیغمبر گفت پروردگار می‌فرماید چرا بنده منو روندی؟ برای چی؟ چرا؟ تو او رو آفریده بودی، نون و آبش رو تو می‌دادی، بفرست دنبالش بگو من کاملا آمرزیدمت و برش گردون. یعنی آدم وقتی که وارد قیامت میشه و این سرمایه ها رو داره، خدا رو داره، یعنی تو دنیا به دست آورده، پیغمبر رو داره، ائمه رو داره، ولی یه گناهانی هم داشته، چه باطنی چه ظاهری. باطنیشو که خودش میگه میکنم از قلبتون، ظاهریشم چون اهل جهنم نیستیم ما، چون قسم خورده. نمیدونم شنیدید قسم خدا رو، مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، پروردگار میفرماید به عزت و جلالم سوگند یک نفر اهل توحید رو به جهنم نمیبرم، یه نفر. خود ما جهنمی نیستیم، اما گیرم داریم برای رفتن به بهشت، و گیرمونو باید برطرف کنن. این گیر رو یا خدا برطرف میکنه، یا شفاعت پیغمبر، یا شفاعت قرآن، یا شفاعت ائمه، یا شفاعت اهل ایمان بالا، اینا برطرف میکنن. خب آیه میگه لمن شاء منکم ان یستقیم، شاء به فارسی یعنی دلتون میخواد انتخاب کنید. چی رو انتخاب کنید؟ همین حقایق مربوط به عالم ملکوت و حلال و حرام و مسائل اخلاقی رو هر چی تو قرآنمه، اگه دلتون میخواد انتخاب بکنید. عقلم که بهتون دادم، راهنمام که براتون گذاشتم، همه چیه این انتخاب به سودتونه. حالا بریم سراغ اون ستا آیه. دیشب شنیدید اطاعت یه معدنه. ما با عمل و با نیت و با اخلاق در این معدن رو که واکنیم، به تمام ارزش‌های الهی وصل میشیم، حالا در حد خودمون. خب آیه اول از آیه سوره مبارکه آل عمران، چقدر این آیه زیباست. نصف ختم است، نصف خط. حالا با این آیات خدا فقط میخواد ما رو حفظ بکنه ضرر نکنیم. این ضرر کردن ضرر سنگینیه، سنگین. حضرت مسیح که اینو ائمه ما هم نقل میکنن، دوش از بغل یه قبرستانی عبور میکرد، گو خدایا یکی این مرده ها رو زنده میکنی من باهاش حرف بزنم؟ خطاب رسید آره، زنده کردن، میراندن همش کار پروردگاره. خاک توی کره زمین رو تبدیل به انسان میکنه، این انسان میمیره، دوباره میره تو قبر، خاک میشه، دوباره این خاک و پروردگار قیامت به صورت همون انسان دنیا درش میاد. یعنی این کارو یه بار انجام داده، خب بار دوم هم انجام میده، براش سخت نیستش که، او قدرت بی نهایته. خطاب رسید باشه، یه دونه این قبره رو دلت میخواد صدا کن صاحبشو بیاد بیرون باش صحبت کن. صدا زن که میت تو قبره لو خاک شده بوده، اسکلت فقط بود، خداوند در جا زندش کرد و قبر شکافته شد و اومد بیرون. سلام کرد، مسیح بهش گفتش که وضعت خوبه؟ گفت خوبه، اما یه رنجی دارم، یه رنج، فقط یه دونه. بهش گفت چیه؟ گفتش که سرزنشم میکنن. نگفت تو عذابم، و به این راحتی خیالتون راحت باشه خدا آدم رو عذاب نمیکنه، به این راحتی. اینو بدونید خدا کباب پزی با نکرده، مگه اینکه خود آدم از پروردگار انتخاب جدایی بکنه، بگه نمیخوامت، نه خودتو، نه پیغمبرانتو، نه قرآنتو نمیخوام، دلم میخواد بدون شما زندگی بکنم. خدا میگه خب برو زندگی کن، اما این زندگی قرآن میگه آتش سازه، یعنی بخوای یا نخوای. تو سوره نساء ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که مال یتیم رو ستمکارانه میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، آتش دارن میریزن تو شکم خودش. این کار خدا نی، گناه تبدیل به آتش میشه، به خدا ربطی نداره. گفت من فقط در معرض یه سرزنشم، یعنی به من میگن چرا، منم جواب ندارم بدم، ناراحتم. گفت چی هست؟ گفت من شغلم حمالی بود تو دنیا، یه کسی به من گفتش که برادر این پشته هیزومو ببر در خونه ما خالی کن و برو، اینم پولش، پول حمالیت. گفت مام این هیزمو به تناب بستیم و انداختیم پشتمون و رو کوله پشتیمون، آروم آروم رفتیم به طرف خونه این بنده خدا. یه ذره قضا تو دندونم گیر کرده بود، اذیتم میکرد، با زبونم هم نشد درارم، دست کردم پشتم، از ملک مردم اندازه خلال کندم، دندونم رو پاک کردم. از وقتی مردم میگن چرا بی اجازه مالک مال تصرف در مال مردم کرد؟ عذاب ندارم ها، آخه یه ذره خلال عذاب نداره که، قابل بخشیدنه. اما با محبت به من میگن چرا این کارو کردی؟ چرا؟ ما یه موش مشتری داریم تو ایران که هیچ کدوم منبری نیستن، از پا منبر نمیان. اگه پا منبر میومدن، اگر میومدن، حالا با این منبرهای نرم و آروم و قرآنی و روایتی 3,000 و 4,000 و 10,000 و 100,000 میلیارد نمی دزدیدن مال شما ها رو، نیومدن که دزد شدن، نیومدن که ظالم شدن، نیومدن که ناموسشون نیمه اوریان شد، نیومدن که عرق خور و قمار باز و ستمکار شدن، نیومدن. اگه میومدن ما کاری به کارشون نداشتیم که، ما نمیشناختیمشون. ما منبر که میریم یه مسجد پره، یه حسینیه پره، بیشتر مردمو که نمیشناسیم، کاریشون نداریم که. فقط میخوایم با دلسوزی دستشونو بگیریم تحویل بهشت بدیم. هم اصلا ما آخوندا کاری دیگر، ما آخوندای محراب و منبر، من آخوندای دیگر رو نمیدونم، نمیشناسم. ما آخوندای منبر و محراب اصل وظیفه واجب الهیمون اینه که با مردم آروم حرف بزنیم، رو موج محبت حرف بزنیم، با دلیل حرف بزنیم، حرف مثبت بگیم، تحویلشون بدیم به بهشت و بریم. کاری به کارشون نداریم، اما نمیان. حالا نمیان که هیچی، بی دلیل، بدون اینکه ما خبر داشته باشن، عجیب هم ما رو فوش بارون میکنن و تهمت میزنن و حرفای خلاف میزنن و هم نمیان، هم نشناخته به ما بد میگن. اقلا یه بار بیا من یه چک تو گوشت بزنم، بعد برو بگو آخوندا اینن اونن. یه بار بیا بز جیبتو بزنم، بعد برو بگو آخوندا اینن اینن. یه بار بیا من یه معامله باید بکنم، 200 میلیون تومان چک بهت بدم، چکم برگرده، و بعد برو بگو. تو که نیومدی، ما را هم که نمیشناسی، ما را هم که ندیدی، رفتی دوست شدی، رشوه‌گیر شدی، غاصب شدی، ظالم شدی، مال ملت رو بلند کردی، بردی، حالا نشده بیگیرانه، بر چی فحش میدی؟ ما رو که نمیشناسی، ندیدی که. برای خلال آدم رو مورد سرزنش قرار میدم. خب خدا نمیخواد ما مورد سرزنش قرار بگیریم، بده ها؟ خدا میخواد وقتی ما وارد اون دنیا بشیم اینو میخواد. تو سوره رعد، همین آیات 15 و 16، همین امشب محبت بکنید ببینید، خدا میخواد وقتی ما وارد عالم بعد بشیم این بشیم. ول ملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان من از روبروتون، از پشترتون، از دست راستتون، از دست چپتون، از بالا سرتون بیان، اولین باری که ببیننتون بهتون بگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، امنیت بر شما باد که در دنیا در مقابل هر گناهی وایستادین و خودتون رو آلوده نکردید، حالا چه قیامت خوبی داری. من میخوام این باشه. نمیخوای؟ خب برو. قیامت فکر میکنی ابلیس میاد استقبالت، سلام بهت میکنه، خوشوش میکنه، میگه باری که الان که مرید من بودی. حالا آیه رو ببین، چرا میگه منو پیغمبر رو اطاعت بکنه؟ چرا؟ اطیع الله امر واجب هم هست. امر واجب یعنی چی؟ یعنی من در وجود خودم میخوام که تو در این مسیر قرار بگیری، میتونی هم نگیری ها، اما من به خودم که خودم واجب کردم، کتب ربکم علی نفسه رحمه، من هزینه کردن رحمتم و برای شما به خودم واجب کردم. خیلی حرفه. اطیع الله از خدا اطاعت کنی و اطیع الرسول و به پیغمبر من هم اقتدا بکنی. برای چی؟ لعلکم ترحمون، برای اینکه غرق در رحمت من بشید. من دوست دارم شما غرق در رحمت من بشید. حالا اگه انتخاب نکنید، جهنم رو انتخاب بکنید، خب میرین جهنم. اما من اینم، ان الله، اینم تو قرآنه، لا یرضا لعباده الکفر. اون معنی عمقی فارسیش اینه که من جهنم رفتن یه نفرتون رو راضی نیستم. من که راضی نیستم، اون خودتون رفتی، اما من راضی نیستم. ان الله لا یرضا لعباده الکفر. یای اطیع الله و اطیع الرسول و اولی همین لعلکم ترحمون. این که من شما رو دعوت به اطاعت از خودم و اطاعت از پیغمبر میکنم، برای اینه که شما رو غرق رحمت خودم کنم. اگه میخواین انتخاب کنم. آیه دوم سوره حجرات، ان تطیعوا الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا. اگر اطاعت از من و پیغمبر من رو انتخاب بکنید، در زندگیتون، در وجودتون، در آیندتون، در قیامتتون هیچ کاستی به وجود نمیاد. در اطاعت از من و پیغمبرم دائما به طرف شکوفا شدن، رشد کردن حرکت میکنید. یک کار خوب میکنید در حوزه اطاعت من و پیغمبرم. یک کار، یه دونه، فلهو عشر و امثال ها، من 10 برابر میکنم کارتو، 10 برابر. تو سوره بقره میگه من کارتون رو 700 برابر میکنم. تو سوره بقره میگه اصلا از عدد میندازم مطلبو، از عدد، یرزق من یشاء به غیر حساب، اینقدر بهتون میپردازم که دیگه حساب نمیتونین بکن. این نتیجه اطاعت از خدا و پیغمبر. اما آیه سوم در سوره مبارکه که به نام خود رسول خداست، میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، بیاین از خدا و پیغمبر اطاعت کنید که اطاعت اگر بکنید هیچ کوششی از کوششاتون باطل نمیشه، هوا نمیره. ان تطیع الله و رسول اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبتلو اعمالکم. زحمات عمرتون رو به باد ندین، زحمات عمرتون رو پوچ نکنین، بیاین زحماتتون رو به اطاعت من و به اطاعت پیغمبرم ببندین که بمونه. هوا نر این سعای. یه روایت هم وعده دادم بخونم، این روایت هم بخونم. اصلاً در عمر منبرم دلم نمیخواست مستمع و خسته کنم. نم برای این روزگار ما 20 دقیقه و نیم ساعت شده، ولی در هر صورت ما اگه از حدود منبرای امروز یه خورده میریم جلوتر ببخشیم، عیبی نداره. هم من خیلی چیزگیرم میاد، هم شما خیلی چیزگیرتون میاد. یه پیغمبر یه صحابی داشت که یه کاسب معمولی بود، اما خیلی آدم جانانه ای بود. همه نمازهای پیغمبر رو میومد، خیلی پیغمبر رو دوست داشت. یه رو پیغمبر دیدش تو مسجد، دید چهرش گرفته، بهش فرمود چته؟ چیزی شده؟ که پیغمبر احوال همه رو میپرسید. یعنی میدید یه نفر یه خود در همه، بهش میگو چته؟ بگو حل کنی چته؟ گو آقا من امرو نشسته بودم داشتم راجع به قیامتم فکر میکردم، اگه قیامت منو ببرن جهنم که وای به حال، اگه قیامت منو ببرن بهشت اصلا من با تو قابل مقایسه نیستیم، که من تو بهشت تو رو نمیبینم، من اینجا تو رو نبینم دق میکنم. اگه منو ببرن بهشت و ابدی تو رو نبینم چیکار باید بکنم؟ در جا جبرئیل نازل شد این آیه 69 سوره نساء و به خاطر این بزرگوار بود. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. به این رفیقت حبیب من بگو قیامت جایی میبرمت به خاطر اطاعت از من و پیغمبرم، که همه انبیا رو ببینی، همه صالحان رو ببینی، همه شهیدان رو ببینی، همه رو ببینی و با همشون هم نشین بشی، همه صدیقین رو ببین. یعنی اگه دلت بخواد بری پیش پیغمبر بغلش بشینی میتونی، اگه دلت بخواد بری پیش ابی عبدالله کنارش بشینی میتونی، اگه دلت بخواد بری کنار یه شهید زمان انبیا، شهید زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین، شهید جبهه، شهید مدافع حرم، راحت میتونی بری پیشش بشینی. و اینا رفیقای خوبی هستن و حسن اولائک رفیقا. خیلی جوون و دین خوبه. حالا پدرانتون که میدونن دین خوبه، چون این شهر عالم خیلی داشته، پدرانتون میرفتن پای گفتار آن عالمان. الان هم داره ولی مردم نمیان. اما شما جوان ها بدونید دین عشقه، دین محبته، دین اضافه شدن به آدمه، دین وصل شدن به رحمته، دین وصل شدن به سلامت عمل و سلامت اخلاقه. بی خانمانی از سر کویت کجا رود، دولت در این در است او چرا رود، جامی که غیر ذوق تو بخشد مباح نیست، گامی که غیر راه تو پوید خطا رود، چشم و چراغ ماست شب افروز آرزت، آن روز ظلمت است که از چشم ما رود، از سلطنت چه کم شود آن پادشاه را که از مرحمت به پرسش حال گدا رود. به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهید، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود، ابرو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت، که من بر عهد خود بس استوارم، زینبم به پیمان تو هم امیدوارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چرا پیشانی از مهمه شکست؟ حسین من، جدم، پدرم، مادرم، برادرم، همه حوادث کربلا رو خبر بهم داده بودن، به من آمادگی دادن که با چه مصائبی برخورد کنم، اما هیچ کدوم به من نگفتن زینب وقتی میاد که سر بریده برادر تو به نیزه میزنن، نمیشه گلوی تو در نیزه باشه و سر من سالم باشه، فنت عجبین و آب مقدم المحمه، چنان پیشانی به چوبه محمل زد شکام، خون سرازیر اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وارحم شهداءنا سلم ديننا ودنيانا وجعل عاقبت امرنا خیر.